ساعت 18 ایران، خبرها از رادیو فردا. سازمان ملل از واتیکان نسبت به اتخاذ روش‌های سیستماتیک منجر به کودک آزاری انتقاد کرد. وزیر خارجه سوئد از محدودیت‌های اینترنت در ایران انتقاد کرد. وزیر خارجه آمریکا با همتای فرانسویش درباره سفر گروهی از مدیران تجاری به تهران گفتگو کرد. درود شنوندگان ارجمند. یک کمیته حقوق بشر سازمان ملل میگوید واتیکان روش‌هایی را به کار گرفته که به شکل سیستماتیک به کشیش‌ها اجازه می‌دهد تا به تجاوز و آزار جنسی ده‌ها هزار کودک نوجوان در سراسر دنیا بپردازند. در گزارش کمیته حمایت از حقوق کودکان که امروز منتشر شد، همچنین از اینکه کلیسای کاتولیک به اندازه کافی اقداماتی در راستای حمایت از کودکان در مقابل کشیش‌های کودک‌آزار انجام نداده، انتقاد شده است. در این گزارش همچنین سازمان ملل خواستار برکناری و برخورد سریع با کشیش‌هایی شده که مزنون به اقدامات مرتبط با کودک‌آزاری هستند. واتیکان در اولین واکنش به این گزارش گفته درباره موارد مطرح شده در آن تحقیق می‌کند. این نهاد ناظر بر کلیسای کاتولیک در سراسر جهان همچنین گفته که بر دفاع و حمایت از حقوق کودکان متعهد است. کارل بیلت وزیر خارجه سوئد که در تهران به سر می‌برد در صفحه توییتر خود از محدودیت دسترسی به اینترنت در ایران انتقاد کرد. او امروز در حساب توییتر خود نوشته است که برای دسترسی به این شبکه اجتماعی از VPN استفاده کرده است، ابزاری که به گفته کارل بیلت مردم ایران برای عبور از مانع فیلترینگ بهره می جویند. کارل بیلت از اینکه رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران با وجود محدودیت ها از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند ابراز تعجب کرده است. او در توییتر نوشته است که در این باره با مقام های ایرانی گفتگو کرده است. وزیر خارجه سوئد در همین حال خواستار ادامه همکاری اتحادیه اروپا با ایران و مذاکرات هسته‌ای شده و نوشته که احساس می‌کند جامعه ایران در پی آینده‌ای تازه و بازتر است. جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره سفر گروهی از مدیران تجاری و بازرگانان فرانسوی به تهران با لوران فابیوس همتای فرانسویش تلفنی گفتگو کرد. خبرگزاری رویترز از قول وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا نوشته در این تماس تلفنی جان کری سفر مدیران بازرگانی فرانسوی به تهران را کمک کننده ندانسته و گفته این سفر تأثیر بدی از این نظر که نشان داده تهران آماده مراودات تجاری معمولی است گذاشته است. نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امیدوار است همکاری ایران با آژانس باعث لغو تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران شود. معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه که به ایران سفر کرده نیز ابراز امیدواری کرد که کاهش تحریم‌ها زمینه تقویت مناسبات مسکو تهران را فراهم آورد. این در حالی است که آمریکا بار دیگر هشدار داد توافقات نفتی احتمالی میان روسیه و ایران ممکن است موجب وضع تحریم‌های جدید علیه هر دو کشور شود. آنا رایسکایا.
ولادیمیر ورانکوف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به ریا نوستی گفت چنانچه آژانس بتواند صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تایید کند، تحریم‌های شورای امنیت علیه این کشور به سرعت لغو خواهد شد. و از آن کرد که آژانس تاکنون نتوانسته شواهدی دلبر وجود بعد نظامی در برنامه اتمی ایران به دست آورد، اما هنوز برخی پرسش‌هایش بی‌پاسخ مانده. وی مدعی شد که گفتگوهای 10 ساله برای رفع ابهامات پیرامون برنامه اتمی ایران تنها زمانی موفقیت‌آمیز شد که طرفین ابتکارهای روسیه مبنی بر اصول مرحله به مرحله و اعتماد متقابل را اساس مذاکره قرار دادند. وی افزود آغاز روند کاهش تحریم‌های یکجانبه غرب که روسیه همواره مخالفان بوده به حل مسئله هسته ایران سرعت بخشیده. مسکو غرب را از اعمال فشارهای تازه بر ایران برحذر می‌دارد، زیرا ممکن است این سیاست مانع روند مثبت حل این مناقشه شود. ولادیمیر مارکوف، کارشناس انستیتوی پژوهش‌های راهبردی روسیه، می‌گوید هرچند مخالفت روسیه با تحریم‌های یکجانبه علیه ایران تکراری است، اما در این حال می‌تواند زمینه‌سازی تبلیغاتی برای گسترش همکاری‌های مسکو تهران باشد.
Я думаю, что те изменения в политики, как внутренней, кстати, так и внешней политики Ирана, не особенно политика в
отношении ядерной политики. هسته‌ای بیش از همه نتیجه فشاری است که تحریم‌های یکجانبه غرب بر اقتصاد ایران وارد کرده. ابتکارهای روسیه برای حل این مناقشه در درجه دوم اهمیت قرار دارد و تبلیغات بر سر آن بیشتر متوجه مخاطب داخلی است. نزدیکی دوباره موسکو و تهران همزمان با سردی روابط موسکو و غرب با انتقادهای بسیار همراه است. طبعاً کرملین هر فرصتی را غنیمت می‌شمارد تا تأکید کند تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران از لحاظ حقوق بین‌الملل مشروعیت ندارد.
لزوم تقویت همکاری‌های راهبردی میان روسیه و ایران در دیدار یوگنی لوکیانوف، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه، با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در تهران مطرح شد. به گفته طرفین، منافع دو کشور در گسترش همکاری‌های همه‌جانبه نهفته است و نباید اجازه داد تلاش‌های کشورهای ثالث برای اختلال مناسبات مسکو تهران به ثمر بنشیند. این در حالی است که وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، در کنگره گفت آمریکا به روسیه و ایران گوش زد کرده که همکاری های نفتی می تواند دستیابی به توافق نهایی میان پنج بالای یک با ایران را به مخاطره بیاندازد. او افزود نگرانی های آمریکا که ممکن است به وضع تحریم های جدید علیه طرفین این معامله منجر شود گوش شنوا داشته و فعلا این قرارداد پیش نخواهد رفت. سرگی سرگیچ، کارشناس انستیتوی خاورمیانه در مسکو، این تحول را قابل پیش بینی می داند.
ایران стремится покончить де-факто международный изолятор, который находится и показать себе как здравомыслящего субъекта.
ایران می‌خواهد از انزوای بین‌المللی خارج شود و راه آن آمریکاست نه روسیه. روسیه زمانی به درد می‌خورد که برای مقابله با غرب باید با آن در یک جبهه بود. کرملین به رغم پافشاری بر استقلال سیاستش حاضر نیست در صورت شکست مذاکرات با ایران مقصر شناخته شود. از ابتدا مشخص بود که هیچ قراردادی میان دو کشور تا لغو تحریم‌ها اجرایی نخواهد شد.
چندی پیش خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که مسکو و تهران در پی انعقاد قراردادی هستند که بر اساس آن روسیه روزانه 500 هزار بشکه نفت به ارزش ماهانه 1.5 میلیارد دلار از ایران خریداری خواهد کرد و در عوض به این کشور کالا خواهد فروخت. به تازگی سفیر روسیه در ایران برای نخستین بار رسما وجود چنین مذاکراتی را تایید کرد، اما گفت که طرفین هنوز به توافق نرسیدند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
از 12 بهمن مانند 30 چند سال پیش مراسم 35 سالگرد انقلاب بهمن 57 آغاز شده است. درباره این انقلاب چه دیدگاهی دارید؟ آیا خواسته های انقلابیون بعد از استقرار جمهوری اسلامی تحقق یافت؟ با رادیو فردا تماس بگیرید تا دیدگاهتان با صدایتان پخش شود. 2042-02-21-12-21-12 نظرهای شما را می شنویم.
34 سال از انقلاب میگذرم. هیچ کاری واسه ملت نکردم بغیر از اینکه زجر بهشون بدم. نه خونه ای، نه مسکنی، نه فلان. همش هم میرم به خاطر 8 سال دفاع جنگ تحمیلیه، دفاع معظم. اگه این جنگ نبود اینا میخواستن چیکار کنن؟ مردم نون ندارن بخورن، میگن جنگ بوده. خونه ها قیمت خدا تومن، میگن 8 سال جنگ بوده. خب تو زمان جنگ هم از منابع محمد رضا شاه پهلوی میخوردین که منابع خودتون نبود.
صورت آقای روحانی زحمت بکشن یارانه را هست بفرمایم به شخص این که به بانوان سرپرست خانوار بدون سرپرست حداقل حقوق تأمین اجتماعی برای آنها برقرار بکنند. همینطور که در اروپا و جاهای دیگه معمول حقوقی حداقل برای خانواده‌های بی‌سرپرست برقرار میکنند، برای بیکاران و بانوان بدون سرپرست و بیکار حقوقی تعیین بفرمایید.
خواسته های انقلابیون به نظر من تحقق یافته است، اما بقیه مردم را بزدل تصور میکنند و اینکه به خاطر همین که آنها را تصور میکنند بزدل هستند تا مرز فلاکت رساندند و این برای جامعه ایران درست نیست و ما باید سیاست خارجه را بهبود ببخشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده‌ای در پیامکی به رادیو فردا نوشته دستاوردهای انقلاب 57 در جامعه چنان مشهوده که چه حاجت به بیانه. پس زمان زمان بیداریه، چه آنان که هنوز در خواب و چه کسانی که خود را به خواب زدند. فرصتی نیست اگر به خود نیاییم. شنونده دیگری در اسمسی به رادیو فردا نوشته پدران ما انقلاب کردند که اسلام را زنده کنند، اما نه تنها زنده نشد بلکه همان اعتقادات را از بین بردند. اسلام را نیز بازیچه‌ای کردند، اسلام را فدای چند صباح حکومت خود کردند. دیدگاهتان را می توانید به وسیله شماره پیامک رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50 به رادیو فردا بفرستید. در 35 سالگرد انقلاب بهمن 57 حسین قویمی از رادیو فردا از تعدادی از چهره‌های ایرانی در داخل و خارج از کشور پرسیده که در آن روزهای انقلابی سال 57 این رویداد را از چه دیدی می‌دیدند و اینک با آن چگونه نگاه می‌کنند.
در 35 سالگرد انقلاب 57 با چند تن از چهره‌های سرشناس گفتگوی کوتاهی انجام دادم و از آنها پرسیدم که در آن روزهای سال 57 چه تصور و انتظاری از انقلاب داشتند و اینک پس از 35 سال انقلاب 57 را از چه منظری می‌بینند و آیا این انقلاب توانسته خواسته ها و آرزوهای مردم ایران را برآورده کند؟ احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری و پژوهشگر دینی در قم.
اگه میدونستن که نتیجه انقلاب این میشه که الان هست، هیچ وقت وارد این عرصه انقلاب نمیشدن. حالا چرا؟ چون اون وقت مهمترین هدف و هدف همه ما و هدف همه مبارزین احیای ارزش ها بود. در رأس اون عدالت، یعنی یک احساس بی‌عدالتی میشد، چون مردم به طور کلی دنبال عدالت هم و عدالت یک به اصطلاح حسن ذاتی داره، یعنی همه عدالت رو دوست دارن و باید باشه. و اون زمان احساس میکنن که فاصله بین فقیر و غنی، فاصله بین افراد حکومتی و افراد معمولی زیاده و واقعا تودهای مردم احساس میکردن که بی‌عدالتی است. از طرف دیگه اون چیزی که در ذهن مردم اون وقت بود و به حق هم بود و تبلیغ روش میشد، اون دلبستگی هایی بود که وجود اومده و برسر اون تبلیغات مذهبی که شده بود و در رأس اون از امام علی گفته میشد، شنیده میشد، قضاوت هایی که شون داشتن، اینها باعث میشد که همه در انقلاب شرکت کنن به امید اینکه یک چنین حکومتی به وجود بیاد و اون به اصطلاح حکومت عدل علی به وجود بیاد. ولی متاسفانه خب بعد پیروزی انقلاب به سر قناعیم و اشغال پستا و اینا مصادره و رقابت پیش اومد و هر گروهی گروه رقیب رو حذف میکرد. این دور باطل همطور ادامه پیدا کرد. اصلا یه وقتی که دیگه اصلا صحبت حکومت عدلی نمیشدن، گفتن وجوب حفظ نظام به هر قیمتی، و این دقیقا برخلاف اون خواسته مبارزین بود که براش این همه زحمت کشیدن و این همه خسارات به مملکت وارد شد.
آقای منتظری، حالا پس از 35 سال آیا این انقلاب تونسته آرزوها و خواسته های مردم رو برآورده کنه؟ وضعیت رو به طور کلی شما چگونه میبینید؟
من در یک کلمه میگم به هیچ وجه، به هیچ وجه اینجور نبوده. مخصوصا اینکه ما الان میبینیم به اعتقادات مردم و به اعتقادات جوانان لطم خورده و به دتهای فراوانی گذاشته شده که بسیار اثر تخریب کننده داره. یعنی میگن اگه اسلام گفته که منتقدین و کسانی که نامدن خوبی مملکتشون رو میخواستن، خوبی حتی نظامشون رو میخواستن و انتقاد کردن، اینو نباید زندان باشن. مخصوصا اینکه چنین کسایی نباید شکنجه بشن. بسیار باعث تاسف، باز تاکید میکنم نمیخوام کسی ناامید بشه، بلکه به صورت یک آینه شفافی باید گفته بشه که مسئولین به خود بیان و از این راه اشتباهی که دارن میرن برگردن و خودشون اصلاح کنن.
احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، دیدگاه خود را درباره انقلاب بهمن 57 در گفتگو با حسین قویمی از رادیو فردا بازگو می‌کرد. بخش بعدی خبرها 18:30 دقیقه ایران.